أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. اللهم صل على محمد وآله. آیه شماره 9: ام حسبت ان اصحاب الكهف والرقيم كانوا من آياتنا عجبا. آیا گمان کردی که داستان اصحاب کهف و رقیم از آیات عجیب ماست؟ خب این از این آیه شروع میکنه این سوره به ذکر داستان اصحاب کهف. در ابتدا عرض کردیم که داستان سه تا داستان بزرگ در این سوره مطرح میشه: داستان اصحاب کهف، داستان موسی و خضر علیهم السلام و داستان ذوالقرنین. یک داستان فرعی کوچیک هم هست که همه اینها قاعدتاً باید مرتبط باشه به اون غرض اصلی سوره که در اون آیات ابتدایی آمد. اگر یادتون باشه اون دو تا آیه ابتدایی که عرض کردم: انا جعلنا ما على الارض زینتا لها لنبلوهم ایهم احسن عملا. ما هر چه که روی زمین هست زینت برای زمین قرار دادیم تا بیازماییم کدام نیک عمل تر است، نیک رفتار تر است، کدام یک از اونها. و انا لجاعلون ما علیها سعیدا جرزا. و ما هر چی روی این هست تبدیل به زمینی بایر خواهیم کرد. حالا داستان اصحاب کهف رو میخونیم، خودتون فکر کنید ببینید که ربطش با این آیات چیه، با این دوتا آیهی که در واقع غرض اصلی سوره هست. خب داستان اصحاب کهف، حالا قبل از اینکه وارد جزئیات این آیات بشیم، به این صورت بوده که ظاهرا در زمان امپراتوری روم در سرزمین‌های شرقی امپراتوری نزدیک سوریه و اردن، حالا جاش رو خب اختلاف دارن کجا بوده، این اتفاق کجا افتاده، این غاری که اینجا ازش نام برده میشه کجا بوده، ولی همون در حوالی سوریه بوده. سوریه اون زمان خب خیلی بزرگ بوده، اردن و فلسطین و اینا رو شامل میشده. الان میگن تقریبا یک غاری پیدا شده اخیراً که نزدیکترین احتمال به این غار مذکور در این سوره همون غاره که میگن در اردن هست، در نزدیک دهکده به نام رجیب. حالا عرض میکنم، خب اون چیزی که داستان میگه اینه: در این سرزمین های شرقی همه بت پرست بودن، قبل از اسلام، بعد از حضرت عیسی، قبل از اینکه امپراتوری روم توسط کنستانتین در واقع دینش رو عوض بکنه از بت پرستی به مسیحیت. قبل از اون یک گروهی از مشاوران حاکم این سرزمینی که این کهف، این غار درش قرار داشته، اینا توسط این مبلغین مسیحی به دین مسیح میکردن. خب دین مسیح هم اون زمان مثل الان نبوده که تثلیث و اینجور چیزا، اون یواش یواش این مسئله تثلیث و اینا وارد دین مسیحی شد، اون چیزی که ما میفهمیم. ابتداعاً خب همین توحید بود و اینا معتقد به توحید میشن، بت پرستی رو کنار میذارن، منتها اون زمان در واقع محنت مسیحی ها بوده. در بعد از حضرت عیسی علیه السلام در کل امپراتوری روم زمانی بود که هر کس میفهمیدن مسیحی حتما میکشتنش، یعنی یا اعدامش میکردن یا آتیشش میزدن یا جلوی حیوانات درنده مینداختن. این مجازات هایی بود که برای مسیحی ها بود یا شکنجه های خیلی سخت میدادن، لذا اینها باید حتما تقیه میکردن، یعنی امکان نداشت که بتونن دینشون رو ابراز بکنن، یا باید مثلا دینش رو ابراز میکردن کشته میشدن یا اینکه میپوشندن. خب اینا پوشندن دینشون رو. اینا یک کسان افراد خیلی در واقع صاحب نفوذی هم بودن در دربار حاکم. یک اتفاقی میفته، حالا اون اتفاق چی بوده دیگه اون مسئله مفصلی است، که اینا تصمیم میگیرن که دینشون رو ابراز بکنن. ظاهرا یک آزمونی بوده که اینها اگر در اون آزمون واقعا اقرار نمیکردن به دین الهی، یه مفاسدی داشته، اینه که تصمیم میگیرن به هر قیمتی شده دینشون رو آشکار بکنن، بگن ما بت نمیپرستیم، خدا رو میپرستیم. خب وقتی که اینا این حرفو میزنن دستگیرشون میکنن، قاعدتا با اینکه از بزرگان دربار بودن و از مشاورین حاکم بودن دستگیرشون میکنن. دستگیر که شدن بعد به یک طریقی فرار میکنن، میرن به یک غاری که این غار، حالا عرض کردیم الان اینجوری شده هر جای خاورمیانه یه غار پیدا میکنن میگن این غار اصحاب کهفه. در سوریه شما حتما رفتین یه جای نزدیک اون قبر ابن عربی هست که میگن که نزدیک مقبره ابن عربی بالا میگن این مثلا مال اصحاب کهف بوده، که همچین چیزی نیست، ولی یک غار وسیعی بوده. اینا میرن اونجا پنهان میشن و بعد در اون غار خداوند اینها رو به خواب میبره. اینها به خواب میرن، 300 سال به خواب میرن. بعد از اینکه حالا اینا رو پیدا میکنن، حاکم میان دنبالشون میگردن، اینا پیدا میکنن، میفهمن تو این غارن، به یک علتی نمیتونن وارد غار بشن که قرآن میگه که اینا حالت خیلی وحشتناکی گرفته بودن، اگر هر کس نزدیک میشد به اینها از ترس فرار میکرد. لذا تصمیم میگیرن اینا رو همونجا محبوس بکنن و مدفون بکنن، در غار رو میبندن، یک تابلوی هم اونجا نصب میکنن که این افراد هفت نفر بودن، حالا بعدا داستانش گفته میشه، اینا کسانی هستن که از فرمان امپراتوری سر پیچیدن، از پرستش بت‌ها خودداری کردن و اینجا مدفون شدن و مردن و رفتی تموم شد. اینا به عنوان شهدای مسیحیت اون زمانی که در واقع این مهنت ها برای مسیحی ها بود، هر کس که کشته می شد اسم شهید می گیره. اینا شهدای در واقع مسیحیت بودن تو شهرم، این رو به عنوان اینا رو به عنوان شهدا می شناختن. شهری بود اونجا به نام فیلادلفیا، این فیلادلفیا آمریکا که الان هست، این در واقع این نامش رو از اونجا گرفته، نام در واقع رومی و بت‌پرستی اون زمان بود این نام فیلادلفیا. در اونجا بودن و 300 سال به خواب رفتن. بعد از 300 سال بیدار شدن و وقتی که بیدار شدن، خب شواهد عوض شده بود. اولا همه فامیلاشون مرده بودن. شما خودتون تصور بکنید که مثلا شما 300 سال به خواب برید بعد زنده بشید، هیچ کسی دیگه نمیشناسید، درسته؟ هیچ چیزی رو نمیشناسید، هر چی رو میبینید براتون عجیب غریبه، تازگی داره، اصلا چیزایی بوده که مثلا قبلا تصورش هم ما نمی کردیم اینا همین به وجود آمده. بعدم انسان‌های تنهایی هستیم، نه فامیلی داریم، نه پدری، نه مادری، نه برادری، نه خواهری. اینا به این صورت زنده میشن، خودشون خبر ندارن که 300 سال خواب رفتن، فکر میکنن یه روز خوابیدن. و این در غارم که اینا بسته بودن و مسدود کرده بودن، بعد در اثر حوادث خودش خراب شده بوده، اینا متوجه نمیشن که اینجا رو مثلا بسته بودن و این نمیدونم مصالح اونجا بوده چی بوده، متوجه نمیشن. وقتی که بیدار میشن احساس گرسنگی خیلی شدید میکنن و یک نفر از اینها تصمیم میگیره، خودشون میفرستن یک نفر به شهر که برای اینا غذا بخره که بیاره، و خیلی هم توصیه میکنن کسی نفهمه و از راز ما مطلع نشن. و حالا نمیدونن که اصلا اون بت پرستا همه مردن، امپراتور مرده، کل امپراتوری روم مسیحی شده، تثلیث وارد دین مسیح شده. خیلی جالبه، آدم مثلا بعد 300 سال یه دفعه ببینید چه تحولاتی عظیمی مثلا رخ داده، مثلا وارد شهر بشه دفعه ببینه مثلا معبدهای بت پرستا، معبد جوپیتر و آپولون و اینا همه تبدیل شده به کلیسا و مثلا صلیب و مجسمه حضرت مسیح، و این اصلا وحشتناک دیگه، وحشت میکنه همچین چیزی. خلاص میاد تو شهر که قضا بخره، خب پولشون مال 300 سال پیش بوده دیگه، اینا خیال میکنن گنج پیدا کردن، میگن که این گنج اینو از کجا آوردی، این گنج پیدا کردی و فلاسه، و لو میرن این دستگیرش میکنن و توسط اون به بقیه هم راه پیدا میکنن. و بعد در این شهر شایع میشه که بله اون شهدای غار زنده شدن و خبر میپیچه که شهدای غار زنده شدن و شون خیلی هم مشهور بودن در اون شهر، اینا در واقع اون جاشون و مکانشون مکان مقدسی بود و اینا، میگه اینا زنده شدن. و خلاصه دیگه با حاکم شهر رو همه میان که اینا رو ملاقات کنن، ملاقات هم میکنن اینا رو، ولی یک مسئله خیلی عجیبی رخ میده، اینا یه روز بعد از این که زنده میشن میمیرن و هیچ کس هم از سرش باخبر نمیشه. این خواب 300 ساله قضیهش چی بود؟ این مردن دوباره قضیهش چی بود؟ چرا اینا 300 سال خداوند اینا رو حفظ کرد، بعد چرا مردن دوباره؟ به هر حال حالا اینا رو در ضمن داستان انشالله بررسی میکنه. ولی اون چیزی که رخ میده اینه که در واقع اینا وقتی میبینن اینا فوت کردن و مردن، نمیدونن چیکار بکنن. از اصلا نمیدونن، دوباره خوابیدن، مردن، نمیدونستن چیکار بکنن. یعنی واقعا مونده بودن که اینا رو خاک بکنن، خاک نکنن، چون اینا 300 سال به همین صورت خوابیده بودن، حالا الان دوباره مردن، خوابیدن. به هر حال با بررسی‌هایی که میکنن معلوم میشه که اینا واقعا مردن دیگه، اینا دوباره به خواب نرفتن و اینا رو دفن میکنن. دفن میکنن و بالای اون غار هم یک کلیسایی بنا میکنن برای به عنوان تبرک، که مثلا کسایی میان اینا زیارت میکنن، می تو اون کلیسا عبادت میکنن. اینها این داستانه در واقع. پس یه عده‌ای بودن اینا میرن توی غار از خوف در واقع جور زمان، اونجا به خواب میرن، بعد از 300 سال زنده میشن، میان یه چیزایی رو میبینن و بعدم میمیرن، بعدم خاکشون میکنن، یه کلیسا بالاشون بالای قبرشون میسازن. و که الان همین غاری که عرض میکنم در اردن هست، در اون کمر کوهی هست، بالاش هم معلومه بقایای یک کلیسا و معبد اونجا بوده که ساختن، که در قرآن ذکر شده. این داستانه. حالا شما خودتون باید فکر کنید که این ربطش به اون آیه که انا جعلنا ما علی الارض زینتا لها، ما همه چی رو زینت برای زمین قرار دادیم که ببینیم کی نیک رفتارتره، این ربطش به اون چی؟ حالا بریم سر جزئیات داستان. خب میفرماید که آیه 9، ام حسبت ان اصحاب الكهف والرقیم کانوا من آیاتنا عجبا، آیا تو گمان کردی که اصحاب کهف و رقیم از آیات عجیب ما هستند؟ این شروع، نوع شروع اینه که در واقع عرض کردیم اون ابتدا اهل مکه رفته بودن از یهودیا سوال کرده بودن که ما از پیغمبر چی بپرسیم که نتونه جواب بده. یکیش داستان اصحاب کهف بود که حالا اینجا میگه آیا تو فکر کردی داستان اصحاب کهف و رقیم عجیبه، چون خیلی چیز عجیبی به نظر میرسید. خب کهف غار بزرگه، غار کوچیک رو کهف نمیگن، غار کوچیک همون غار و مغاره و ایناست. غار بزرگی که بعدن هم میگه اینا در فراخنای این غار رفته بودن، خوابیده بودن، جایی بود که میتونست اصلا توش زندگی بکنن، بخورن، بخوابن، یه چیز کوچیکی نبود. رقیم بحث هست بین مفسرین که معنای رقیم چیه. بعضی اینو از رقم گرفتن و رقوم به معنای نوشتن، میگن چون یک لوحی نوشتن بعد بر در این غار نصب کردن، اسم اینها علاوه بر اصحاب کهف اصحاب رقیم هم شد. منتها اون چیزی که بعضی دیگه از مفسران گفتن که شاید به ثواب نزدیکتر باشه اینه که رقیم اسم اون جایی بوده که این کهف، این غار درش، در کنارش بوده، یک دهکده که الان هم میگن یک دهکده به نام رجیب، حالا تغییر کرده دیگه، اونجا هست، که این اونجایی که این غار هست اونجا الان موجوده. لذا اینا چون فرار کردن رفتن به اون دهکده و توی اون غار، اینا اصحاب رجیب هم شدن. کاملا هم با عقل جور در میاد که مثلا وقتی میخواستن در این 300 سال به اینها مثلا اشاره بکنن، چون اینا افراد متشخصی بودن توی اون شهر دیگه، بعدم همه شهر مسیحی شدن، حالا اینا همه متوجهن که یک عده اینجا آمدن شهید شدن، و اینها وقتی میخوان صداشون کنن میگن مثلا این گروهی که در رقیم هستن، حتما یه گروهی در قارن، اون جای مشخصش هم میگن. پس اون چیزی که میشه گفت اینه که اینا اصحاب کهف و کسانی که در محل رقیم رفتن. خب فکر کردی که این عجیبه. خب چرا اینجوری شروع شده؟ برای اینکه اون کسانی که آمدن سوال کردن واقعا فکر کردن خیلی چیز عجیبیه که 300 سال یک عده به خواب برن بعد دوباره زنده بشن. خب این برای خدا کاری نداره که. همین که یه بچه‌ای به دنیا میاد و بعد بزرگ میشه، رشد میکنه، از این نطفه کوچولو تبدیل به یک انسان میشه، همین که یه دانه شما در زمین میکارید تبدیل به یک درخت بزرگی گردو میشه، اینا مگه عجیب نیست؟ اینا عجیبه، منتها شما زیاد میبینیم اینا رو، عادت کردیم به اینا. اگه یه چیزی غیر این بشه، مثلا اگر یه درخت گردو، این هسته دانه گردو که میکاریم به جای مثلا اون طول زمانی که باید رشد بکنه یه دفعه در عرض یه دقیقه رشد کنه، تبدیل شه به درخت بزرگ، عجب، خیلی عجیبی نمیشه همچین چیزی. خب خداوند اینجوری مقدر کرده که این باید مثلا چند سال طول بکشه به اونجا برسه، حالا چه عیبی داره؟ مگه عجیبه خدا یه دقیقه این کارو این دان انجام تون میشه، مثلا این فیلمایی که تون میکنن. خب هر چیزی رو ما در این عالم میبینیم واقعا عجیبه. و از همه عجیب ترینه، اینا 300 سال خوابیدن بعد بیدار شدن، بعد دیدن دنیا عوض شده. این که انسانها در یک خواب عمیقی فرو رفتن و بیدار نمیشن و وقتی که مردن بیدار میشن، اینم عجیبه، درسته؟ پس آیات خدا همه عجیبه، هر چی ما از خداوند میبینیم، منتها بعضی از این آیات رو بهش عادت کردیم، میبینیم خودش درست میشه. مثلا یه آهو بچه میزاد، خب خیلی برای ما طبیعیه، چرا؟ چون چیز عادیه، همیشه میبینیم. اما اگه یه دفعه ببینیم مثلا یه کمد بچه میزاد، برای اون عجیب غریبه، نمیشه مثلا همچین چیزی، امکان پذیر نیست، چون عادت نداریم به این مسائل. خب پس میگه شما حالا رفتین این داستان رو مثلا پرسیدین و آمدین و چه گروهی که 300 سال خوابیدن، اینو شما هر روز انقدر چیزای عجیب میبینید که اعراض میکنید ازش. حالا این رو شما مثلا گرفتید که این همچنین چیزی غیر ممکنه، نمیشه، عجیبه. پس میگه ام حسبت ان اصحاب الکهف والرقیم کانوا من آیاتنا عجبا. بعد یه خلاصه ای از این قصه رو بیان میکنه. منتها قبل از این که برسم به خلاصه قصه، یک ارتباطی بین این آیه و سر مقدس امام حسین بوده از قدیم، که در مجالس هم شما بعضی وقتا حتما شنیدین که رأس مقدس آیه قرآن میخوند و اینها. این رو چند نفر از بزرگان اصحاب و تابعین نقل کردن، و چون در کتابهای خیلی معتبری آمده و خیلی داستان‌ها خب درباره این ائمه و اینا میگن که اینا خیلی حقیقت نداره، مثلا ساختگیه. خیلی داستان‌ها درباره معجزات میگن مثلا ممکن ساختگی باشه، ولی این چون که چیزی که در کتاب‌های معتبر آمده شاید قابل اعتنا باشه. یکی از داستان‌هایی که در این زمینه نقل شده از طریق زید بن ارقم آمده. زید بن ارقم خب آدم خیلی بزرگیه، و این داستان رو هم کتاب معتبری مثل ارشاد شیخ مفید نقل کرده، لذا نمیشه به سادگی از کنارش گذشت. زید بن ارقم از صحابی جوان پیغمبر بود، یعنی وقتی مثلا پیغمبر از دنیا رفتن شاید مثلا 20 سالش هم نبود، یعنی همچین مثلا کمتر از 20 سالش بود، و در بارش هم آیه در قرآن ما داریم، در روی زید بن ارقم در قرآن آیه داریم، سوره منافقون، وقتی که در غزوه بن المسترق دعوا شد بین مهاجرون و انصار، اونجا سر یه چاه آب بودن، سپاه بود دیگه، حالا سپاهی ها رفتن، یه عده منافقین هم اومده بودن، دعواشون شد سر آب، سر آب دعواشون شد، و اونجا عبدالله بن ابی که رئیس منافقای مدینه بود اونجا گفت که بین مهاجر و انصار دعوا شد، به انصار گفت همش تقصیر خودتونه، این پا برهنه ها رو آوردین تو شهرتون، را دادین بهشون، قضا دادین، جا دادین، حالا با شما دعوا میکنن، با شما درشتی میکنن، به شما ناسزا میگن و اینها، بخورید حالا حقتون. بعد که دعوا بالا میگیره، عبدالله بن ابی میگه که بذار برگردیم مدینه، میدونم چه کار بکنم، این ذلیل ها رو از مدینه بیرون میکنم، و ما عزیز مدینه هستیم، ما صاحبان مدینه هستیم، ذلیل رو بیرون میکنیم. اینو این زید بن ارقم میشنوه، جوون بوده، 13-14 سالش بوده، اونجا اومده بوده، جنگ هم اجازه نداشته بکنه، ولی اومده بوده برای کمک و اینها، میشنوه، میاد پیغمبر میگه، میگه رسول الله عبدالله بن ابی یه همچین حرفی زده، خب حرف خطرناکی بود، این فتنه درست میشه در مدینه. پیغمبر اکرم را میفته در یک وقتی که اصلا وقت مثلا را افتادن کاروانه را میفته میره، همه تعجب میکنن چی شده پیغمبر، برای چی را افتاده رفته. میاد میپرسن، میگه که باید برگردیم مدینه. عبدالله اون رو یه همچی حرفی زده. خب اونجا عمر بن خطاب فوری میگه یا رسول الله بذار بریم بکشیمشون. یکی میگه برا چی کن؟ پیغمبر میگه نه. داستان میرسه به گوش عبدالله بن ابی، میاد خدمت پیغمبر میگه یا رسول الله کی گفته من همچین حرفی زدم؟ میفهمون زید بن ارقم گفته. میگه نه این بچه دروغ میگه. واسه بقیه هم میان و میگه نه این بچه دروغ میگه، حتی اونایی هم که اونجا بودن میشن میگه این بچه دروغ میگه. خیلی زید ناراحت میشه، این بچه دروغ میگه، بچه دروغ میگه، یه اصلا چیزی میشه براش. بعد که برمیگردن مدینه و همه سرزنش توبیخ، تو میخواستی فتنه درست بکنی، چرا دروغ گفتی فلان اینا، تا اینکه این آیات سوره منافقین نازل میشه. یقولون لئن رجعنا الی المدینه لیخرجن الاعز منها الاذل، میگن اگر برگردیم به مدینه این شخص عزیز مدینه که عبدالله بن ابی بوده، این ذلیل رو پیغمبر رو بیرون میکنه. ولله العزت و لرسوله و للمؤمنین ولکن المنافقین لا یفقهون هم الذين يقولون، درست همون حرفایی که عبدالله بن ابی زده بود، هم الذين يقولون لا تنفقوا على من عند رسول الله حتى ينفروا، میگن انفاق نکنید به این پابرهنهای دور بر پیغمبر تا برن، یعنی از گرسنگی مجبورشن برن. ولله خزائن السماوات والارض، اینا نمیدونن خزینه های آسمان زمین دست خداست. خب اینجا این آیات در واقع زید بن ارقم رو تبرئه میکنه و زید تا آخر هم ثابت قدم بود، تا در جنگ صفین هم با امیرالمؤمنین بود. وقتی که امام حسین شهید شد در کوفه بود زید بن ارقم و میگه که من نشسته بودم بالای، پیرمردی بود دیگه، حالا نمیتونست بره به جنگ و بعدم اجازه نمیدادن اصلا کسی از کوفه خارج بشه بره کمک کنه مثلا به امام حسین رسید. میگه نشسته بودم بالای بالکن خانه، که اون خونه اون زمان یه بالکنی داشت به نام جناح. دیدین خونه های قدیمی یه بالکنی داره میاد تو کوچه، در واقع زیرش کوچه است، زیرش خیابونه و از خونه بیرون آمده. این میگه نشسته بودم اونجا سر امام حسین که بالای نیزه بود، از جلوی من رد شد، از جلوی رد شد، دیدم داره میگه ام حسبت ان اصحاب الكهف والرقیم کانوا من آیاتنا عجبا، یعنی تمام موهای بدنم راست شد، همین سر بریده داره اینو میخونه که آیا پنداشته ای داستان اصحاب کهف و رقیم از آیات عجیب ما، که من این رو که دیدم گفتم، این عین جملهش اینه، میگه که وقتی این رو دیدم گفتم بل رأس و کبالله یبن رسول الله اعجب و اعجب، این سر تو عجیب تر از داستان اصحاب کهف، این چیزی که من دارم میبینم این خیلی عجیب تر. حالا این داستان در ظاهرن در دمشق هم تکرار شده، یکی دو نفر من حال ابن عم سلمت ابن کهیل میگن در دمشق هم یه همچین چیزی اتفاق افتاد، منتها حالا اونا خیلی مهم نیست. اینا هم یکیشو ارشاد شیخ مفید نقل کرده، بقیهش هم کتب اهل سنت نقل کردن، مثلا ابن عساکر در تاریخ دمشق و اینا نقل کردن که چنین اتفاقی افتاده، در دمشق افتاده، در کوفه هم چنین اتفاقی افتاده. این داستان در واقع اصحاب کهف و رقیم و سر امام حسین، این ارتباطش از اینجاست که یه همچین چیزی رخ داده و خیلی عجیبی بوده. و در واقع آیه میخواد اینو بگه که وقتی اون آیه، این آیه تلاوت میشده، این که اصلا عجیبتر از داستان اصحاب کهف و رقیم داستان این امته که اینا در چه خواب و مستی پسر پیغمبرشون رو زدن کشتن، بعدم دارن جشن پایکوبی میکنن. عجیبه دیگه، مگه نیست؟ از خواب اونا عجیبتره که مثلا 50 سال بعد از پیغمبر بزنن پسر پیغمبر و تمام خانواده پیغمبر رو بخوشن، بعدم جشن بگیرن به اسم پیغمبر. خب خیلی چیز عجیبیه، به اسم پیغمبر جشن گرفتن که دیگه مثلا پیروز شدیم بر دشمنان اسلام و خوارج، کسانی که خارج شده بودن اسلام کشتیم و چیز کردیم از بین بردیم. این از آیات عجیب پروردگاره، این خوابی که مردم میرن، خوابی که مردم میرن در بقای در حوادث، این از عجایب روزگار. خواب اصحاب کهف عجیب بود، ولی خواب مردم عجیب تر از خواب اصحاب کهفه. خب حالا جزئیات داستان، البته این تیتر داستان رو اول میگه، بعد میگه نحن نقص علیک نبأهم بالحق، ما داستان اینها رو به حق برای تو خواهیم خوان. اون داستان تفصیلیش، داستان اجمالیش، اذ ابی الفتیتو الی الکهف، وقتی که اون جوانها پناه بردن به غار، فقالو، وقتی وارد غار شدن، اینا دیگه از همه جو بریده بودن دیگه، زن و بچه و زندگی و مال و ثروت و ثروتمندان بودن، اینا از اشراف بودن، همه چی رو بریده بودن. وقتی رفتن وارد این غار شدن، فقالو ربنا آتنا من لدنک رحمتا و هیئ لنا من امرنا رشدا، گفتن خدایا از جانب خودت رحمتی به ما عطا کن و در امر ما یک هدایت و رشدی قرار بده. ظاهرا اینها نمیدونستن چه کار باید بکنن. این هیئ لنا من امرنا رشدا، وقتی رفتن تو این غار موقتی رفتن که بعد ببینن چه کار باید بکنن، اصلا رو فرار کردن تو این غار قایم شدن، ولی باید ببینن چه کار بکنن، کجا برن، هر جا برن جز امپراتوری رومه، از کدام طرف فرار بکنن، اینو مثلا برن که گرفتار نشن. حالا خبر ندارن که خداوند چه نقشه‌ای برای اینا داره، چه رحمتی میخواد بر اینها نازل بکنه. این که میگن آتنا من لدنک رحمتا، از جانب خود رحمتی به ما عطا کن، که چه رحمتی خدا میخواد بر اینها عطا بکنه. حالا این رحمتش اینه، رحمتی که خدا عطا میکنه اینه، فضربنا علی آذانهم فی الکهف سنین عدد. چند سال؟ برای خدا 300 سال سالی نیست دیگه. شما الان از اول خلقت زمین، خلقت مثلا کهکشان که میگن 14 میلیارد سال پیش بوده حساب بکنید، تا الان حالا 14 میلیارد سال هم باز میگن، حدس میزنن خیلی بیشتر از این قاعدتا بوده، تا الان مثلا حالا 300 سال چیزی نیست اصلا، مقیاس بخوایم بگیریم چند سالی ما گوششون رو مهر زدیم. این ضرب ما علی آذانهم، چون معمولا آدم وقتی از خواب بیدار میشه با یه صدایی، با یک محرکی بیدار میشه دیگه، یه ما بر گوشهایشان مهر زدیم. اینا دیگه هیچی رو نفهمیدن، هیچی رو نشنیدن، مثل بیهوش شدن در موقع دیگه. خب متا بیهوشی که تکان میخوردن، چون اینا اگر مثلا به پشت خوابیده بودن یا به پهلو خوابیده بودن، زمین میخورد بدنشون رو دیگه. میگه حالا در آیات بعدی میگه نقلب و همدات الیمین و داتش رو میگردوندیمشون، مثل آدمی که خوابیده قلط میزنه، قلط میزنن اینا، قلط میزدن که جسمشون از بین نره، جسدشون از بین نره. ولی خب قضا و اینا دیگه احتیاج نداشتن، یک حالتی خداوند اینا رو حفظ کرده بود. یه چند سالی ما در اون غار بر گوشهای اینا مهر زدیم، یه تعبیر خیلی قشنگیه، یعنی اینا رو خوابوندیم، خوابیدن. فضربنا علی آذانهم فی الکهف سنین عددا ثم بعثناهم. حالا این سنین عددا که اینا خوابیدن 300 سال، سرش این بود، اینا با خودشون فکر میگن خدایا این ظلم، این کفر، این بت‌پرستی، این قساوت، اینا کی از بین میره، چجوری از بین میره. ما بعضی وقتا میبینیم خیلی ظلم تو این عالم میشه، میگیم خدایا مگه تو نمیبینی، چرا هیچ کاری نمیکنی مثلا. خب خداوند میخواست به اینا نشون بده که شما عمرتون کوتاهه و الا من همیشه دارم ظالمین رو از بین میبرم، منتها چون عمر شما کوتاه قد نمیده نمیبینید، یکی یکی میبینید، کم میبینید. وقتی 300 سال اینا خوابیدن، کل امپراتوری رو، اون امپراتورا 50 تا امپراتور، چندین هزار نمیدونم حاکم، چند صد هزار فرمانده ارتش، سپاه، اینا همه از بین رفتن، همه خاک شدن، از بین رفتن. در واقع مثل ما اصلا اینجوری هستیم دیگه، مثل مجسمه‌ای که از خاک در میاد دوباره خاک میشه، اینجوری هستیم دیگه، اینا خاک شدن، تبدیل خاک شدن، از بین رفتن. این 300 سال پرده زمان رو از جلوی چشم اینا برداشت. وقتی که بیدار شدن، دیدن که عجب، با خداونده که حکومت میکنه، هیچ کس دیگه حکومت نمیکنه این عالم، و فقط خدا حکومت میکنه. از همونطوری که امیرالمومنین علیه السلام فرمودن ان للحق دوله و للباطل جوله، دولت همیشه از آن حقه، باطل یه جولانی میده در این دولت. واقعا هم همینطوره، میاد طرف گردن کشی میکنه، سرکشی میکنه، خاک میشه میره، دوباره یکی دیگه جاش میاد. و در طول زمانی که ما میبینیم که خداوند حاکمه، هیچ کس دیگه حاکم نیست در این عالم. انا نحن نرث الارض و من علیها، ما وارث زمینیم، همیشه این نسل میره نسل بعدی میره، باز خدا وارث زمینه همیشه. خب اینو خداوند به اینها مرحمت کرد، اینا دنبال این هدایت بودن، خداوند اینو مرحمت کرد ببینن اینو. حالا ما حرفشو میزنیم ولی دیدنش خیلی فرق میکنه، اینو دیدن. خب ما اینها رو یه چند سالی خواب کردیم، ثم بعثناهم، بعد برانگیختیمشون، مثل بعث مردگان. در واقع خوابم مثل مرگ دیگه، میگن خواب برادر مرگه، که پیغمبرم هم فرمودن همونطور که میخوابین میمیرین، در واقع همونطور که راحت ما میخوابین یه دفعه هوش از وجود اون میره، مردن هم همین جوریه، منتها دیگه روح بر نمیگرده. الله یتوفى الانفس حین موتها والتی لم تموت فی منامها، خداوند ارواح بندگان رو هنگام مردن قبض میکنه، اونایی هم که نمردن در خواب قبض میکنه، در واقع روح دیگه در بدنشون اون حالت کامل هوش و اینا رو نداره. خب لذا این این خواب این مرگ بود، پس برانگیختیم ثم بعثناهم که ببینیم ایل حزبین احصا لما لبثوا امدا، کدام یک از دو گروه میتونه حساب کنه که اینا چقدر مونده. حالا کدام یک از دو گروه، بعضی ها گفتن یعنی اون گروه کافرا و گروه مؤمنا که با هم دیگه مثلا دعوا داشتن، یا گروه کافرا و خود اینا که خوابیده بودن میتونستن اینا مثلا حساب بکنن، یا اینکه خود اینا دو گروه بودن که در آیات بعدی هم میگه اینا شک کردن، اصلا یه عده گفتن ما یه روز بیشتر نخوابیدیم، یه عده دیگه شون گفتن، دو سه نفرشون گفتن که نه ما خدا میدونه بیشتر باید خوابیده باشیم، نمیشه یک روز ما خوابیده باشیم، خیلی احساس خیلی غیر از اینه. حالا اینا رو بیدار کردیم ببینیم که چجوری حالا اینا محاسبه میکنن مقدار خوابشون. نحنو نقص علیک نبأهم بالحق، حالا این اجمال داستان بود، حالا تفصیل داستان رو میخوام بگیم. ما قصه اینها رو به حق و راستی برات میگیم، چون اینقدر شایعه بود راجع به این افراد، اینا مشهور شده بودن در کل عالم، مشهور شده بودن اینها، نه فقط در روم و اینها، لذا در عربستان هم در حجاز هم داستانشون رو شنیده بودن. همون خلاصه ای که گفت، حالا میگه من جزئیاتش رو برات به حق میگم، چون خیلی ناحقم درباره اینو گفته شده، حرفای دروغ هم گفته شده، ساختگی هم گفته شده. نحن نقص علیک نبأهم بالحق، ما داستان اینها رو به حق برات میگیم. انهم فتیتون آمنو بربهم، که این دیگه حالا تفسیر داستان بماند تا وقتی دیگر. و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین.
الله صلی علی محمد.